و کنار هم قرار میده. یعنی مثلا در بحران های گذشته، مثلا در سال 86 88 96 98 در دوره دوم خرداد، خب هر از گاهی مسائلی بوده و بخش‌هایی از مردم در برابر جمهوری اسلامی ایستادگی کردند، بخش‌هایی از مردم که در اون زمان خاص مسئله‌شون برجسته شده، اما در خیزش اخیر مسئله خیلی عمده است. یعنی تمام اون جریان‌ها انگار به یه نقطه مشترکی رسیدن: ناامیدی گسترده، فشار و سرکوب وحشتناک و سیستماتیک جمهوری اسلامی، این که مردم دیگه در مورد آینده انتظارات چیزی که دارن قابل تحقق نمیبینن. میبینید مسئله اینه که بخش زیادی از مردم تا حالا در برابر جمهوری اسلامی کوتاه اومدن. دلیل اوندهش این بوده که فکر میکردن که یک اتفاق ناشناختهی که ممکنه زندگیشون رو به هم بزنه قابل تحمل نیست، ترجیح دادن جمهوری اسلامی رو تحمل کنن و فرصت بدن که شاید مسائل درست بشه، برای اینکه حاضر نبودن.
البته خب این نگاهی هم بود که خود جمهوری اسلامی هم به نوعی
جمله رو تکمیل بکنم، ببخشید، برای اینکه مردم حاضر نبودن به یه امر ناشناخته و پراکنده ساز و خطرناکی که ممکنه خلأ قدرت به وجود بیاره تن بدن. اما رفتارهای جمهوری اسلامی هم چنان خطرناک شده که تحملش از تحمل خلأ قدرت برای مردم خطرناکتره. برای همینه که من این خیزش رو متفاوت از جریانهای گذشته میدونم.
یعنی شما اعتقاد دارید که این نمیتونه مثل گذشته باهاش برخورد کنه جمهوری اسلامی؟ اما چند تا نکته بود که من مایلم بگم. یکی این که اونطور که من متوجه شدم از صحبتهای شما، ما با یه چیزی روبرو هستیم که بیشتر اتفاقا جنبه سیاسی داره و خب این شاید به نوعی متفاوت باشه از آنچه زیر پوست شهر یا ایران داره میگذره از نظر اقتصادی و فشارهای اقتصادی که بوده، چون بیشتر اعتراضی که حولش، حالا میتونیم بگیم محوری که شکل گرفته، یک محور سیاسیه یا شعارهای سیاسیه و شاید متعلق باشه به طبقه متوسط، اما تونسته طبقات دیگر رو هم به نوعی شاید با خودش همراه کنه. از طرف دیگه یک نکته دیگه هم هستش که پیش از این که ما این اعتراضا رو ببینیم، شاهد اعتراضات هر روزه گروهی از شهروندان معترض بودیم به مسائل مختلف، از نمیدونم پرداخت نشدن حقوق، بازنشستگان یا چیزای این چنینی، و الان ما این اعتراضات رو به نوعی دیگه نمیبینیم به اون گستردگی و به اون شکل. آیا به نظر شما اونها هم سرریز کرده در همین و منتج شده به اعتراضهایی که الان داریم میبینیم؟
تا حدی همینطوره و هر چقدر به لحاظ آماری و عددی افرادی که وارد خیابون میشن بیشتر و بیشتر بشه، هم ترس مردم بیشتر فرو خواهد ریخت، هم در واقع سرانه سرکوب کمتر خواهد شد، و خود این یک سیکل مثبتی ایجاد میکنه که هر روز بر دامنه اعتراضات و نارضایتی ها خواهد افزود و هر روز آدم هایی که وارد خیابون میشن در واقع بیشتر خواهند شد. اتفاقا این تهدیدهای اخیر که مثلا فرض آقای سلامی کرده یا اطلاعیه که سازمان اطلاعات سپاه داده، همه اینا دلیل بر اینه که جمهوری اسلامی بسیار ترسیده و دچار وحشت شده، و اونها احتمالاً چنین برآوردی رو دارن که روز به روز این کسکید، این آبشار اعتراضات و ایستادگی در خیابونها گسترده تر و بیشتر خواهد شد. اتفاقا چند تا نکته در این روزهای اخیر اتفاق افتاده که میتونه دال مناسبی بر این تحلیل باشه، از جمله این که در مورد قانونگذاری، در مورد حقوق معلمان و خواستهای معلمان، حکومت به گونه بی سابقه و یک شبه کوتاه اومد. این دقیقا نشون دهنده اینه که دچار وحشت هستن و میدونن که اگر اون اعتراضات سنفی پاسخ داده نشه و اونها به این جریان بپیوندن، دیگه همه چیز از دست حکومت خارج خواهد شد. و از همه مهمتر نکته‌ای که به نظر من مقفوله و مثل همیشه آقای خامنه‌ای ازش بی‌توجهه، اینه که پرسش های جامعه رو در واقع داره پاک میکنه. هیچ پاسخی در رفتار شخص آقای خامنه‌ای و کسانی که در قدرت هستن به این اعتراضات، به این مطالبات و به این خواست های برحق داده نشده. حتی هیچ نوع تلاشی نشده که این خواست ها به رسمیت شناخته بشه. دائما دشمن دشمن و تحریک دشمن و ساختن دشمن و برنامه دشمن مطرح است. اینها در واقع به نظر من تحقیر ملت و گسلایتینگ، پاشیدن بنزین به این خشم و نفرت عمومی است که اگر ادامه پیدا کنه هر روز بر گستره این نارضایتی ها و اعتراضات خواهد افزود.
آقای کرمی، یک نکته دیگه هم هست. یک جور میشه گفت که عدم هماهنگی هم در بخش هایی از جمهوری اسلامی به چشم میخوره. یعنی یک بخشی گاهی تندتر داره عمل میکنه، مثل صحبت های امروز آقای سلامی یا حتی روزنامه کیهان که خواهان برخورد شدید هستند، و یک بخش دیگه میاد از گفتگو صحبت میکنه، مثل صحبت هایی که پیشتر شنیده بودیم از خود رئیس قوه قضاییه آقای اژه‌ای. حتی مثلا این داستان حادثه شاه چراغ، مثلا یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری گفته که ارتباطی میان این حادثه با اعتراض ها نیست، اما از اون طرف یک بخش دیگری در نظام سعی داره که یک جوری نشون بده که اعتراض ها یک راه ارتباطی مستقیمی با مسئله همین شاه چراغ داره. یا در جایی مثلا وزیر امور خارجه اشاره میکنه به این که این یک پروژه چند لایه است برای ناامنسازی ایران. این عدم هماهنگی و استفاده از همون چیزی که شما الان اشاره کردید، برخی از واژه‌هایی که به نوعی دیگه جواب خودشو در جمهوری اسلامی پس دادن، تا چه اندازه میتونه راهگشا باشه برای نظام حاکم در تهران؟
ببینید، من از جمله کسایی هستم که نه حالا، حتی اون موقعی که سرکوب آقای خامنه‌ای نافذ بود و میتونست علاوه معترضین رو به خونه ها برونه، همیشه معتقد بودم که یک ساختار اجتماعی و سیاسی همه قطعاتش تناسب با هم داره، به این معنا که اگر جمهوری اسلامی در حل و فصل مسائل معیشتی مردم، محیط زیست و هر موضوع دیگه که در جمهوری اسلامی در نظر بگیریم ناکام و ناتوانه، به این معناست که جمهوری اسلامی عقلانیت مناسبی حتی برای سرکوب و اعمال مناسب اون هم نداره. به معنای دیگه این که جمهوری اسلامی در سرکوب این دوره ناکام هستش چیز عجیبی نیست. این ناکامی و ناتوانی برآمد نادانی گسترده‌ای که بر جمهوری اسلامی و رهبران اون حاکم. آقای خامنه‌ای نادانتر از اینه که بتونه در شرایط بحرانی اعضای حکومت خودش و سازمان سرکوب خودش رو بتونه در واقع سازماندهی بکنه. به نظر من ممکنه اینجوری تصور بشه که بازی پلیس بد و پلیس خوب در جریانه، ولی واقعا اینجوری نیست. اگر فشارها بر حکومت خامنه‌ای و شخص آقای خامنه‌ای گسترش پیدا کنه، آقای خامنه‌ای نه دانایی اون رو داره و نه توانایی که بتونه خودش رو بازیابی کنه و حکومت و سازمان خودش رو در واقع بازسازی بکنه. حتی کسایی که دوره آقای خامنه‌ای جمع شدن، اینا دیگه اون آدم‌های در واقع هدفمند، حالا به معنای ایدئولوژیک هم نیستن که بتونن در برابر این فشارها ایستادگی بکنن و از آقای خامنه‌ای حفاظت بکنن. من فکر میکنم که این جریان غارتی که در ایران حاکم شده در این دو سه دهه اخیر، اگر فشارها زیاد بشه، به راحتی ریزش در حکومت به سمت مقابله با حکومت و ایستادگی در برابر آقای خامنه‌ای هم کشیده بشه. در نتیجه من میتونم پاسخ مشخصم این باشه که این چندگانگی که در نهادهای در واقع سرکوبگر یا نهادهایی که باید این مسائل رو بررسی کنن و پاسخ بدن دیده میشه، برآمد خردمندی و سیاست ورزی حکومت نیست، برآمد پراکندگی، نادانی و ناتوانی اونها در برابر این موضوعیه که فکر میکردن به راحتی جمع و جور میشه، ولی هر روز میبینیم که داره ابعاد بحران بیشتر و گسترده‌تر میشه.
آقای کرمی، حالا بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، چه چیزی موتور سرکوب و این لفاظی‌های خشونت ورزانه بازوی نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو اصلا میتونه به طور کل کنترل کنه یا خنثاش کنه؟
شخص آقای خامنه ای. الان ما در شرایطی هستیم که آقای خامنه ای هستش که در واقع پیش از این هم همینطور ما با یک حکومت شخصی و یک نفره روبرو هستیم و سرکوب و سرب هم به انهای مختلف داره به مردم و به معترضین و به مخالفین در واقع تحمیل میشه. در بدترین حالت فرض بگیریم که آقای خامنه‌ای فکر بکنه که اینایی که معترض هستن حرفای ناحقی هم میزنن، اما شهروندای یک مملکت حتی اگه حرفا و خواستای ناحقی هم داشته باشن حق با اونهاست، باید به اونها پاسخ داد و پاسخ مناسب هم داد. آقای خامنه‌ای از توان پاسخگویی برخوردار نیست، تا حالا با سرکوب کارا رو پیش برده و فکر میکنه همچنان سرکوب نافذ خواهد بود. در چنین شرایطی سرکوب و خشونت به خشونت متقابل دامن میزنه و ممکنه که ابعاد وحشتناکی هم پیدا کنه. ولی در چنین شرایطی حتی اینکه کسایی بیان در میانه بیستن و ریش سفیدی بکنن و بخوان مردم رو و حکومت رو به پرهیز از خشونت دعوت کنن به گونه ای که دو طرف رو بخوان برابر ببینن کمکی به داستان نمی کنه. باید بپذیریم که مسئله خشونت در ایران مسئله ایه که عمدتاً از طرف حکومت داره اعمال میشه و به مخالفین در واقع تحمیل میشه. آقای خامنه ای با یک خط با یک سخنرانی میتونه به همه این بحران ها پاسخ بده، بگه صدای مردم رو شنیده، بگه میخواد انتخابات آزادی برگزار بکنه، بگه میخواد تغییرات عمده ایجاد بکنه تا خواست ملت رو فراهم بکنه. اما آقای خامنه‌ای به نظر من ترسوتر و نادانتر از اینی که به این مسائل و به این راهکارها تن بده و کسایی هم دیگه دور و برش نموندن که بخوان در برابرش در واقع مقاومت بکنن و راه‌های خردمندانه‌ای رو بهش پیشنهاد بکنن. یعنی مثلا فرض کنین آقای خمینی در یه زمانی هم شخصیتی داشت و هم کسایی دور و برش بودن که نوشیدن جام زهر رو بهش تحمیل کردن و او هم با همه نقدهایی که بهش وارد هست اینقدر مسئولیت پذیر بود که جام زهر رو سر کشید و پایان جنگ رو اعلام کرد. اما آقای خامنه‌ای نه اون درایت و توانمندی رو داره و نه کسایی رو دور و بر خودش باقی گذاشته که بتونن چنین راهی رو بهش پیشنهاد بدن. بنابراین پیشبینی من این هستش که آقای خامنه‌ای به این سرکوب ادامه خواهد داد، هرچند از روی ناامیدی و به نظر من هیچ نتیجه مثبتی هم نسلش نخواهد.
البته امکان داره در برابر صحبت شما عده‌ای هم بگند که آقای خامنه ای در یک دوره نرمش قهرمانانه کرده، اگه یادتون باشه این صحبتی بود که بسیار مقایسه میشد با جام زهر نوشیدن آیت الله خمینی.
تفاوتی وجود داره. آقای خامنه ای در برابر قدرت نرمش نشون میده، در اون مورد خواستم قدرت خارجی بود و الانم اگر قدرت زیاد بشه و احتمال فروپاشی رو جدی احساس بکنه باز هم تن به نرمش خواهد داد، ولی خب اون موقع دیگه دیر هستش. اما الان که احساس میکنه قدرت داره و هنوز میتونه سرکوب اعمال بکنه، اگر الان تن به مذاکره، تن به پذیرش خواست مردم بده متفاوته. آقای خامنه‌ای اگر شخصیتش مورد تحلیل قرار بگیره که من در بعضی از نوشته‌های خودم به اون پرداختم، یک کودک زخمی در وجودش هست که دائما میخواد اون کودک زخمی رو ترمیم بکنه و نجات بده و ازش یک فرزانه بسازه، همچنان که در پروپاگاندای جمهوری اسلامی در واقع سعی میکنن این پروپاگاندا رو به مردم تحمیل کنن که یک فرزانه وجود داره. ولی یک کودک زخمی در شخصیت آقای خامنه‌ای هستش که این پروپاگاندا رو نمیپذیره، باورش نمیشه که فرزانه هستش، بنابراین تمام تلاشش اینه که نشون بده فرزانه هستش. اما فرزانگی احتیاج به درایت و توانایی داره، فرزانگی احتیاج به این داره که در لحظاتی که مثل لحظات کنونی در شرایط مناسب پاسخهای مناسب و تغییرات عمده در اوضاع سیاسی اعمال بکنه. آقای خامنه‌ای به نظر من چنین توانمندی رو نداره و در برابر مردم خودش درایت پذیرش نرمش قهرمانانه رو نداره. نه، من این مقایسه رو خیلی مناسب نمیدونم. بله، اگر خارجی ها دوباره فشار بیارن آقای خامنه‌ای ممکنه تن به نرمش بده، ولی نشون داده در برابر مردمش تن به نرمش نخواهد داد.
ممنون شما که با ما همراه بودید. اکبر کرمی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن ما را همراهی می‌کردند. چندی پیش که یکی از مجریان صدا و سیما از کار برکنار شد یا استعفا داد و رفت، در توییتر خودش یک نکته‌ای رو نوشته بود که خواستم با شما هم در میون بگذارم. نوشته که در بازی مافیا مهمتر از پیدا کردن مافیای بازی اینه که شهروندهای واقعی بتونن همو پیدا کنن و به هم اعتماد کنن. تو زندگی هم شهروندتو پیدا کن. این رو براتون خوندم که با این توییت بریم سراغ تجمع‌هایی که صورت گرفته بود و زنجیرهای انسانی خارج از ایران که امروز ما در جمهوری چک در شهر پراگ هم شاهدش بودیم که گروه زیادی، به هر حال شهر پراگ شهریه که ایرانیان زیادی ساکن نداره، هرچند که نسبت به گذشته تعدادشون بیشتر شده، اما حضور این عده از ایرانی ها در شهر پراگ هم به هر حال جای نظاره بود. و اما در برلین که در هفته‌های گذشته صحنه اعتراضات و تجمع‌های اعتراضی گسترده بود، تجمعی هم در اونجا صورت گرفت. مهران براتی کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که در برلین ساکنه، در این زنجیره انسانی حضور داشت و در لحظه‌ای که اونجا بود فرصتی دست داد تا با او گفتگویی داشته باشم. بشنوید.
الان یک زنجیره انسانی از دروازه براندنبورگ آلمان، دروازه معروف برلین میان شرق و غرب و برلین، از اونجا شروع میشه به یک فاصله 3.5 تا 4 کیلومتر. این زنجیره الان هست و مرتب هم به ته صف به تعداد کسانی که به زنجیره میپیوندن گسترش پیدا میکنه. این صف ممکنه تا وسط شهر برلین که در انتهای همین دروازه معروف و خیابان 17 جوان که خیابانی است که نامگذاری شده روی قیامی که مردم آلمان شرقی کمونیستی انجام دادند علیه دیکتاتوری اون زمان، تا اونجا ادامه پیدا میکنه. بسیار رنگارنگ این صف، جوان اکثر کسایی که اینجا هستن جوانان و برای اولین بار میبینیم که جوانان با پدر و مادر و خانواده هاشون در این صف شرکت میکنن. صف بسیار پرجلالی است و من فکر میکنم که حال این قراره که این صف بره و برگرده، یعنی دو طرف خیابانی که 3.5 تا 4 کیلومتر طولش هست این زنجیره انسانی تا اونجا ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای براتی، ترکیب سنی افراد به چه صورتیه و اینکه ایرانی ها صرفاً حضور پیدا کردن در این زنجیره، یا با توجه به اینکه قرار بوده اصلا این زنجیره ها و این اقداماتی که داره صورت میگیره جهانیان رو متوجه اعتراض ها در ایران بکنه، آنها هم، یعنی منظورم غیر ایرانی ها، حالا بگیم شهروندان آلمانی و همچنین شهروندانی که ملیت های دیگر هم هستن، پیوستن به این زنجیره؟
بله، خب این مسئله الان حد متوسط سنی من میتونم بگم یه چیزی بین 20 تا 35، ولی همطور که عرض کردم پدر مادرهای 60 70 تا حتی 80 ساله هم در صف هستن. در میان شرکت کنندگان قیافه های اروپایی هم دیده میشه، اما در برلین تعداد تظاهرات خیلی زیاده. در همین هفته 2-3 تظاهرات انجام گرفته، به همین دلیل اروپایی‌ها در تظاهراتی شرکت می‌کنن، مرتب همه جا نمی‌تونن باشن. اینی که در بعضی تظاهرات چهره‌های اروپایی 60% در جایی 30% 20% اینجا حد می‌زنم الان حدود 20% 20 تا 25% شرکت کنندگان اروپایی باشن.
خیلی نکته ظریفی رو اشاره کردید. این صدا در بسیاری از کشورها که حتی شاید تصورش رو هم ایرانی ها نمی کردن الان داره شنیده میشه. مثلا گروه کولد پلی در بوینس آیرس که کنسرتی رو داشتن و یکی از ترانه های اعتراضی این روزها برای اونجا با همخوانی گلشیفته فراهانی، هنرپیشه سرشناس ایرانی، بازخونی شده، در همون ابتدای کنسرت و در همون ابتدای دعوت از گلشیفته اشاره میکنه که به مسئله ایران و اشاره میکنه که الان که ما اینجا جمع شدیم و داریم آزادانه موسیقی میشنویم و میتونیم با هم همراهی کنیم، همخونی کنیم، در بعضی از کشورها این اتفاق نمیتونه بیفته از جمله در ایران. این فرصتی که الان پدید اومده بیرون ایران که چون این تجمعاتی برگزار بشه، این چه تأثیری رو میتونه بذاره در بافت اعتراض ها در داخل ایران، با توجه به اینکه میدونیم در این روزهای اخیر به ویژه همین روزی که درش به سر میبریم تهدیدهای بسیاری از سمت مقامهای امنیتی و نظامی متوجه معترضان شده؟
یه مسئله اساسی است. اون چی که در ایران اتفاق افتاده تبدیل به یک انقلاب فرهنگی جهانی شده. این دیگه فقط مسئله ایران نیست. کسانی که در این حرکت‌ها شرکت می‌کنند، این پیام زن زندگی آزادی رو تبدیل کردن به پیامی از چگونگی زندگی خودشون به شهروندان متقابل در کشورهای خودشون و بیرون. به همین دلیل هم الان میتونم من حتی گمانم این باشه که حمایت از اون چیزی که در ایران انجام میگیره دیگه فقط حمایت از جنبش مثلا اعتراضی در ایران نیست، بلکه حمایت از یک فرهنگ جدید زندگی است که در ایران پدیدار شده. یک نسلی که خریدار فرهنگ‌های گذشته و پدران و مادران خودشون نیستن، نوعی سبک زندگی جدیدی را آغاز کرده و این سبک زندگی داره رنگ می‌گذاره. شما میتونید ببینید در جاهای مختلف الان اون چیزی که ما تحت عنوان نافرمانی مدنی پیشیدیم در ایران داره روز به روز انجام میگیره. دخترها و پسرها در جایی حتی در دست هم تو خیابون ظاهر میشن و عواقب اون رو هم به تن میخرن. این مسئله بسیار جدی و در دنیا تحسین آمیز شده، به این دلیل که میبینن که یک کشوری مثل ایران مردمانش برای اینکه فرهنگ زندگی خودشونو داشته باشن به قیام آمدن، به خیابان آمدن و این تاثیرگذاریش در سیاست هم بسیار گسترده از پیش است.
برای شنیدید از مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در برلین، که در زنجیره انسانی خارج از ایران که در برلین هم برگزار شده بود حضور داشت و از اونجا برای ما دیدنی هایی که میشد شنید رو توضیح میداد. اما اجازه بدید که بریم سراغ یک موضوع دیگه. قبل از این که بخوایم موضوعات دیگر رو با هم ورق بزنیم، همکارانم به من اشاره کردن که پیام های تلفنی شما رو آماده کردن که با هم بشنویم، به ویژه درباره صحبت های امروز حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. آقای سلامی در صحبت های امروز خودش به مسائل مختلفی اشاره کرده بود و از جمله گفته بود که آنچه او اختشاشات مینامه یا اعتراضات باید پایان بگیره و فرمان داده بود که دیگر به خیابان نیایید. اما شنوندگان ما چگونه فکر کردن در این باره؟
آقای سلامی، سردار سلامی تهدید کردن که این آخرین روز شماست، از فردا نیایید بیرون. آقای سلامی، بیش از این چه غلط دیگه ای میخوای بکنی؟ حرف شما منو یاد حرف سلشگر ناجی انداخت که در اومد گفت فردا نشونتون میدم. آخر رقابت چه دیدی چی شد؟ همین آخر رقابت منتظر تو هم هست. بیش از این چه کار دیگه ای بیشتر از دستتون ساخته است؟ نکشتید، اعدام نکردید، تکه پاره نکردید، دستگیر نکردید، به نوامیس مردم تجاوز نکردید، دیگه بیش از این چه غلطی میخواید بکنید؟
تسلیت میگم از دست دادن هموطنانمون. بعضی ها یه جوری دارن میگن که داعش داره میاد. داعش 40 خورده ساله که اومده برای ایرانیان. مگه داعش چه کار میخواست بکنه؟ جمهوری اسلامی خودش بدتر از داعش دیگه. ما 40 خورده ساله که داریم بدتر از داعش ها رو اینجا میبینیم. به یاری و عنایت و قدرت خداوند جمهوری اسلامی رو ثابت خواهیم کرد و من مطمئنم و با یقین میگم حق موندنی و باطل رفتنیه. زنده و پیروز باشند همه ملت ایران عزیزم.
من از شیراز تماس میگیرم. خواستم به این بچه‌ها که زحمت میکشن، دانشجو انقلاب میکنن، تظاهرات میکنن، یه پیشنهاد داشتم. اگر بتونن بلندگو که مثلا روز عاشورا میذارن برای نهارخونی ها، اینو بذارن روز بانت چیزی مثل زمان جنگ بود که یه آهنگران میخوند اینا، خیلی روی بچه که تظاهرات میکنن تاثیر داره.
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه اعلامیه مشترک اعلام کردن که اعتراض ها توسط سرویس های خارجی است. نه این تو چت ملت دیگه نمیره. اعتراض ها ظلمیه که خامنه ای و شما عمله ظلم اون به این ملت کردید، بلایی به سر ملت آوردید که باور کنید با احتساب گذشت زمان چنگیز خان مغول به سر این ملت نیبرد.
احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی گفته که جریان اعتراضات به یک مرحله خطرناک رسیده و رویکردش به خاطر اتفاقی بوده که بنابر تحلیل خیلی ها کار خود جمهوری اسلامی و دستگاه اطلاعاتی امنیتیش بوده در شاهچراغ شیراز. من میخوام از این آقا سوال کنم که اعتراضات به جایی رسیده که خیلی خطرناکه. خطرناک برای کی؟ خطرناک برای مردم؟ مردم که با خطر حضور شما در خیابانها و سرکوب وحشتناک از 40 و چند روز پیش مواجه هستند. خطرناک برای حیات شما، برای حیات جمهوری اسلامی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
امروز روز خاکسپاری مرشاد شهیدی نژاد بود که در عراق مراسمش برگزار شد، مراسمی که همراه بود با درگیری میان معترضان و کسانی که برای مراسم خاکسپاری اومده بودند و نیروهای امنیتی و دولتی. مرشاد در روزی گفته شد که جان خودش رو از دست داد و یا در روزی به خاک سپرده شد که در اصل مراسم تولدش هم بود، یعنی تولد و مرگش در یک زمان با هم گره خوردن و همین بود که عراقی ها، یعنی اونهایی که اومده بودن برای اعتراض و سوگواری، در مراسم خاک سپاریش نوشتند یا گفتند مرشاد با غیرت تولدت مبارک. این همانی هایی که بین قربانیان خشونت های دولتی اخیر اتفاق میفته، شیوه مرگشون، شیوه جان باختنشون، همه اینها باعث شده که گمانه های بسیاری رو پدید بیاره در ذهن آنها که ناظر این وضعیت هستند. آیا همه این افراد اتفاقی دچار وضعیتی شدند و جان خودشون رو از دست دادند؟ نمونه های مشابهی رو میشه آیا در گذشته به دست آورد و نظاره کرد؟ سازمان حقوق بشر ایران آماری رو منتشر کرده و میگه دست کم بیش از 200 نفر جان خودشون رو از دست دادند و دست کم باز هم کودکان و دست کم زنان در میان اونها هستند. با کامبیز غفوری از کارشناسان سازمان حقوق بشر ایران که مقرش در نروژ گفتگویی داشتم، از این دست کم ها گفتیم و از این همانی هایی که این مرگ هایی که در اصل قربانیانش کسانی هستند که دچار خشونت سیاسی شدن صحبت کردیم.
اول این رو بگم که آماری که تا الان ما ارائه دادیم، یعنی 253 کشته، این آمار حد اقلی است، یعنی گزارش های بسیار بیشتری رو ما دریافت کردیم و متاسفانه هنوز نتونستیم با برنامه استانداردهای تایید کشته شدگان، یعنی دو منبع مستقل یا گرفتن مدارک مانند گواهی فوت و سایر مدارک مربوطه، بقیه رو هنوز تایید نکردیم. یعنی ابعاد فاجعه میخوام بگم بیشتر از این تعدادی است که ارائه شده. و اما اینکه همینطور آیا مسئله به صورت رندوم است، یعنی این افراد هم همینطوری کشته شدن، اولا خب از نظر تعداد مسئله بسیار مهمه تعداد 300 نفر حدوداً گزارشی که بیش از 300 نفری که ما دریافت کردیم و 253 تاش رو تایید کردیم، خیلی هاشون در جریان اعتراضات به صورت مستقیم کشته نشدن، بسیاری از اونها ناپدید شدن برای چند روز و بعد جسدشون پیدا شده و شواهدی وجود داره که اونها بازداشت بودن و نه تنها در بازداشتگاه های رسمی ثبت نشدن، بلکه احتمال شما میدیم که در اون مدت در مکانهایی مانند خانه های امن اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات نگهداری میشدن. برای همین هشدارش رو هم به جامعه جهانی و مسئولان مرتبط در سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد دادیم که این مسئله یک نوع به نوعی سیستماتیک است، یعنی افرادی میرن انتخاب میشن، روبوده میشن، بعد جسدشون پیدا میشه. افرادی هم گزارش هایی داریم از آزارهای جنسی مخصوصا در مورد زنان، این آزارهای جنسی میتونن حتی به جوری که بعضی از موارد هم طرف رو بعد به قتل رسوندن میتونن مصداق جنایت علیه بشریت باشن، به خاطر اینکه طبق تعاریف بین المللی اینکه گروه خاص در اینجا زنان به صورت سیستماتیک در ابعاد گسترده هدف خشونت جنسی و قتل قرار بگیرن جنایت علیه بشریت است در مجامع بین المللی و امیدوارم که پیگیری بشه. مدارک بسیاری از اونها هست، متاسفانه خب به خاطر اینکه مسئله حریم شخصی افراد هست و مسائل بسیاری مانند این، ما اینها رو علنی منتشر نمی کنیم. و
یه نکته هم وجود داشته آقای غفوری توی مدت در مورد همین گزارش های سازمان حقوق بشر ایران که برخی افراد گفتن که چرا مثلا درباره این گزارش ها اسامی افراد، الان شما هم یه اشاره‌ای هم کردید، مثلا شفاف سازی نشده یا اسامی منتشر نشده یا در اختیار نهادهایی که حالا کارهای پژوهشی انجام میدن یا رسانه‌ها این اسامی حداقل قرار داده نشده. شاید بد نیست به این هم شما یک اشاره‌ای بکنید. بعد من برگردم به همون موضوعی که می‌خواستیم ادامه بدیم، چون یک موردی رو هم شما اشاره کردید در مورد روبوده شدن یا دزده شدن که من می‌خوام اینو بیشتر بازش کنیم.
بسیار سوال خوبی است در مورد اول، به خاطر اینکه ببینید اسامی، اگر ما بخوایم اسامی رو منتشر کنیم، برخی از این اسامی از طریق برای مثال کادر درمان به ما داده شدن، ما مدارک کافی داریم، مدارک بیمارستانی کافی داریم، ولی در صورت انتشار اون نامها منبع مشخص میشه و منبع به خطر میفته. سازمان حقوق بشر ایران 15 ساله که داره این کار رو به طور سیستماتیک، یعنی گزارش های اعدام رو هر سال ثبت میکنه و خب تبحر داریم در حفظ منابع خودمون. غیر از این مسئله برخی از افراد هستن، همین امروز ما گزارش رو گرفتیم که به ما گفتند به ما رساندند مدارک کافی داریم مبنی بر کشته شدن اون فرد و کشته شدنش در تظاهرات در یکی از شهرهای کوچک استان آذربایجان غربی، اما چون در آن شهر کوچک تنها یک کشته وجود داره و خانوادهش تعهد دادن به واسطه اینکه جسد رو به شرطی تحویل بگیرن که اطلاع رسانی نکنن، این اطلاع رسانی میتونه اونها رو در معرض خطر بسیار جدی قرار بده. ما دیدیم اگر قرار باشه ما نام این 253 تن رو منتشر بکنیم به نوعی خطر هست، اگر افرادی رو که ممکنه به خطر قرار بگیرن حذف بکنیم، اون وقت آمار در اختیار افکار عمومی وقتی که قرار میگیره مخدوش میشه. برای همین ما ترجیح دادیم این آمار رو با دیتیل هاش جزئیاتش در اختیار کارشناسان سازمان ملل متحد قرار بدیم، در صورت که هیئت حقیقتیاب تشکیل بشه و تقاضای تشکیل هیئت حقیقتیاب ویژه ایران کردیم. وقتی تقاضای هیئت حقیقتیاب میکنیم به صورت بین المللی، یعنی حقوقدانان بین المللی اونجا وجود دارن و مو رو از ماست در تک تک اسناد میکشن زمانی که تحقیق و بررسی میکنن. این درخواست خود سازمان حقوق بشر ایران رسما اعلام شده، در وبسایت هم هست و فقط انتشار ندادن تک تک اسمها به دلایل حفاظت از منبع و حفاظت از خانواده هایی است که به هر نوعی دستشون اونجا گیره.
بله، برگردیم سر موضوع روبوده شدن که یک اشاره ظریفی شما داشتید به این موضوع و خب در پاره ای از موارد دیده میشه که اشاره میشه که کسی در اعتراضات نبوده. البته مثلا خبر مرشاد شهیدی رو که گفتن در اعتراضات نبوده، الان که همکار ما گزارش میداد و با نزدیکان یا کسانی که به هر حال مرشاد رو میشناختن و شاهدان اینی صحبت کرده بود، مرشاد در اعتراضات گفتن که حضور داشته. اما واقعا چه تعداد مواردی بوده که فردی حضور نداشته، به گفته شما ربوده شده و بعد به هر حال پیکر بیجان این فرد تحویل خانواده‌اش داده شده، و اینکه در میان اسامی که الان خب به هر حال اسامی شناخته شده ای هستند و در رسانه ها تکرار شدن، مورد این گونه ای بوده که بتونین مشخصا بهش اشاره کنین؟
ببینید، ما مواردی که مطمئن نباشیم در تظاهرات کشته شدن یا به طور سیستماتیک به واسطه تظاهرات کشته شدن، در این آمار 253 نفر نیاوردیم. در یک تب دیگری در اکسل اونها که با اکسل کار کردن میدونن اونها رو اونجا قرار دادیم، به خاطر اینکه این آمار مربوط به کسانی است که در حین تظاهرات کشته شدن. ما بر این باوریم که به صورت هدفمند برخی از افرادی که در برخی از محله ها به نوعی شهرتی داشتند، مورد حتی محبوبیت اهالی اون محل یا دوستانشون بودند، به عنوان شخص تارگت شدن، یعنی هدف قرار داده شدن و روبوده شدن، حتی اگر وارد تظاهرات نمی بودند یا به نوعی به پست‌های اینستاگرامی می‌پرداختن و مواردی مانند این. ما آمارشون رو قرار ندادیم در کشته شدگان، ولی به صورت یک فایل جداگانه داریم تحقیق میکنیم در موردشون. اش من نمیتونم بیارم، اما ما دست کم 3 مورد رو مطمئنیم که این افراد به دست نیروهای 3 مورد در سراسر ایران، البته موارد بونی زیادن همینطور که بگم، وقتی من میگم مطمئنیم یعنی اسناد و مدارک کافی گرفتیم، شاید بالای 10 مورد بوده که مورد ناپدیدسازی رو ما گزارش گرفتیم. 3 موردش رو مطمئنیم که این افراد با در بازداشتگاه هایی بودند. یکی از نمونه هاش هم اینه که برخی از این افراد برای مثال لوکیشنشون رو در اختیار اون عزیزانشون یا کسانی که دوست صمیمیشون بودن میگذاشتن و تا یک جایی اونها تعقیب شدن. مسائل جدی رو من جزئیات بیشتر رو نمیتونم بگم متاسفانه، ولی ما اینا رو ثبت کردیم همونطور که گفتم.
ولی این افراد در میون کسانی که الان ما نامشون رو میشنویم یا تکرار میشه یا به هر حال در رسانه ها اینطوری بگیم به قول خودمون رسانه‌ای شدن، در میون افراد هم کسی بوده که چنین موردی براش پیش اومده باشه؟
ببینید، این رو من باید با برای گفتنش، برای اظهار نظر علنیش با سازمان هماهنگ کنم، بعد حتما بگویم، به خاطر اینکه ما به صورت کیس های موردی به هیچ وجه نمیپردازیم، یعنی کیس های موردی رو نمیگیم، به خاطر همون مسئله ای که پیشا پیش نمیدونیم که چه مواردی اظهار نظرشون یا اشاره به نامشون ممکنه که امنیت منبع یا خانواده رو به خطر بندازه. ما در مورد چند کیس به نوع مشخص اطلاع رسانی کردیم، مانند کیس نیکا، کیس سارینا، اینها رو اطلاع رسانی کردیم. مجوزهایی داشتیم برای این کار و برای اینکه حکومت شبهه هایی هم ایجاد کرده بود که این شبهه ها خانواده رو هم تحت فشار قرار داده بود و ناراحت کرده بود. در واقع ما تونستیم اینها رو علنی بکنیم. اونا مال مواردی بودن که به نوعی خودشون مستقیم در تظاهرات شرکت داشتن.
و بپرسیم به اینکه این شباهتی که الان شما حالا صحبت ازش کردید، مسئله روبوده شدن، این تا چه اندازه شبیه رفتاری بوده که در گذشته هم به هر حال ما شاهد بودیم از دستگاه‌های اطلاعاتی، و آیا شباهتی بین مثلا این مورد و مواردی پیشتر به نظرتون میرسه که بشه در موردش صحبت کرد؟
بله، در آبان 98 در خوزستان ما چنین مسائلی داشتیم. جمعی از فعالان عرب خوزستانی، هموطنان خوزستانیمون، در اهواز جسد اینها بعد از مدتی ناپدید شدن پیدا شد، در مواردی بسیار دور از محلی که ناپدید شده بودند. متاسفانه میدونیم که در مورد آبان 98 یک فقط روایت رویترز 1500 تن است به نقل از منابع داخل رژیم، ولی خود ما به عنوان سازمان های حقوق بشری نتونستیم بیشتر از 300 اندی کشته رو ثبت کنیم. این نشون میده ابعاد فاجعه بسیار بالاتره و به دلایل باز فشارهای امنیتی یا موارد مانند این ما اسناد کافی برای تمام کشته شدگان نداریم. رسمتی از کشته شدگان همین افرادی هستند که در خلال اعتراضات سال 98 ناپدید شدند و بعد از اینکه ناپدید شدند خانواده رفتند در بازداشتگاه‌های رسمی گفتند که اینجا نیست، ثبت نشده. به بعضیاشون حتی گفتن بله بازداشت برید، ساکت باشین تا ما آزادشون کنیم، بازجوییش تموم میشه. و بعد از چند روز جسدش که پیدا شد، اون هم در فضای عمومی، گفتن نه اصلا بازداشت ما نبوده. یعنی این مورد رو ما در اعتراضات پیشین مخصوصا در سال 98 هم داشتیم، الان داره الگوش تکرار میشه. بماند اینکه قتل‌های سیستماتیک مانند قتل‌های زنجیره‌ای که شنوندگان باش به خوبی آشنا هستن، اینها هم در کارنامه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی وجود داره. یعنی اینکه یک تصمیمی از بالا باشه که به طور سیستماتیک اختیار عمل بده به سرویس‌های امنیتی که با کشتن مردم هراس افکنی بکنند، این سابقهش در جمهوری اسلامی وجود داره و الان هم ما رگه‌هایی از چنین چیزی رو می‌بینیم. برای همین نگرانیم، برای همین فکر میکنیم که حتما باید یک سازوکار بین المللی به قول معروف غیر وابسته به جمهوری اسلامی بیاد و تک تک این قتل ها رو مورد تحقیق قرار بده، چون یهو نمیشه تمام جوانان ایرانی به فکر خودکشی بیفتن، به فکر پرتاب از بلندی بیفتن، ناگهان ناپدید بشن و جسدشون پیدا بشه. و این به نظر من مسئله سیستماتیک هست و این اوردر رو، این دستور رو نیروهای امنیتی احتمالاً دارن که به چنین جنایت‌های دست می‌زنن، وگرنه اگر احساس بکنن که خارج از قوانین یا دستورات دارن جنایت میکنن، یک روزی احتمالا خودشون رو در قبال دادگاه میبینن در همین جمهوری اسلامی مثلا اگر باشد. ولی وقتی که میان با خیال راحت چنین کاری رو میکنن، یعنی خیالشون راحته که در آینده تعقیب نمیشن و این نشون میده یک دستوری از بالا میتونه وجود داشته باشه برای این جنایت ها.
آقای غفوری، به عنوان آخرین سوال اگر بخوام بپرسم، اینطور به نظرم میرسه که شاید صرف نگرانی چندان چارساز نباشه، واقعا چه توصیه‌ای میشه کرد به افرادی که در چنین وضعیتی قرار میگیرن؟ به هر حال منظور بیشتر خانواده هاست، خودتون میدونین که خانواده ها هم دلایلی رو دارن شاید برای این که اطلاع رسانی نکنن، فشارهایی که بهشون وارد میشه از جانب نیروهای امنیتی و اطلاعاتی. و سازوکار بین المللی هم که شما صحبت میکنید، خب میدونیم که تمام راه ها تقریبا به تهران و به ایران بسته است از سمت سازمان های بین الملل. حتی سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران نمیتونه دیداری رو از ایران داشته باشه. خب مجموع این شرایط چه راهی رو پیش روی شهروندان میذاره و چه میشود کرد؟
خوشحالم این سوال ها مطرح میشه، به خاطر اینکه خیلی وقتها این سوال ها از ما میشه، ولی در رسانه ها در عرصه عمومی تعداد بیشتری طبیعتاً از مخاطبان مردم در این در جریان قضایا قرار میگیرن. ببینید، در مورد سازوکار بین المللی شما حق دارید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نه تنها جاوید رحمان، بلکه گزارشگران پیشین هم نتونستن در دوره جدیدی که ایران گزارشگر داره به ایران سفر بکنن. متاسفانه این راه بسته است. اما فشار جامعه جهانی، یعنی دولت‌های متحدن دولت‌های جامعه جهانی میتونه در این مورد اثرگذار باشه. حالا برگردیم به بحث خانواده‌ها در داخل ایران. ببینید، ما میدونیم خانواده‌ها تحت فشار بسیار زیادی هستن، چند نوع. یکی این که تغییر گواهی فوت بهشون فشار میارن که رضایت بدن در گواهی فوت، مسئله اصابت گلوله، مسئله ضربات متعدد تغییر بکنه به خونریزی داخلی. ما این رو در موارد بسیار زیادی داشتیم. اینها در واقع تحت دو فشار قرار میگیرن. یک فشار، فشار از دست دادن عزیزشونه، و دومین فشار، فشار اینه که جسد اون عزیز رو نمیدن و تهدید میکنن عزیزان دیگرشون رو در صورتی که با نیروهای امنیتی همکاری نکنن. ما نمیتونیم به عنوان کسانی که در خارج از ایران نشسته ایم و داریم این جنایت ها رو ثبت میکنیم توصیه‌ای بهشون بکنیم. فقط این رو میتونیم بگیم که اگر اونها رضایت بدهند که گواهی فوت به نحو دروغینی نوشته بشود، اون وقت ما اینجا کارمون بسیار دشوار میشه برای ثابت کردن این مسئله که عزیزمون ها در تظاهرات کشته شده. من فقط این رو میتونم اینجا بگم. و ما حتی دو گزارش داشتیم در مورد افرادی که اسمشون رو رسما جمهوری اسلامی بسیجی معرفی کرده. یکیشون در شهر تهران و خانوادهشون با ما تماس گرفتن، گفتن تحت تهدید بسیار زیاد خودشون و نزد و خانواده، یعنی همسر اون فردی که کشته شده، تحت تهدید قرار گرفته، فرزند کوچکش تحت تهدید قرار گرفته که حرف نزنن وقتی اسم او بسیجی اعلام میشه. فکر کنید کسی که بچهش در تظاهرات کشته شده دو جور باید زجر بکشه، یکی از دست دادن بچه و دومی اینکه اون بچه به عنوان یه سرکوبگر هم معرفی بشه به هموطنانش. این موارد رو من توصیه میکنم با سازمان هایی که بهشون اعتماد دارن، حالا نه ما، دیگر سازمان های بین المللی هستن، هفته بین الملل هست، به هر کی که بشه اعتماد میکنن، این موارد رو ثبت بکنن، بگذارن که ما دستمون پر باشه برای اینکه بتونیم این موارد رو در صورت تشکیل دست کم سازکار به جامعه جهانی ثابت بکنیم. الان ما مواردی رو که گواهی فوت رو میگیریم و داخلش خونریزی داخلی نوشته، مجبور میشیم که انواع مدارک دیگر رو بخواهیم، افراد بیشتری رو به قول معروف انگیج کنیم در این مسئله که به ما مدارک بدن، تا متوجه بشیم که آیا واقعا اون فرد بر اثر ضربات باتون یا بر اثر شلیک گلوله کشته شده یا خیر. برای همین من فکر میکنم که اگر این اجازه رو به نیروهای امنیت لاقل رضایت ندن که گواهی فوت به گونه دیگری نوشته بشه، بعدن ما دستمون بازتر است برای اینکه ثابت کنیم که عزیز اونها به دست نیروهای امنیتی کشته شده.
همراه بودیم با یکی از کارشناسان سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، کامبیز.